بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 صفحه اول. ثم این فی کون الوحدت ای وحدت نسبتین من القسم المقابل بحثون. سلام علیکم. بحثمون در این بود که وحدت به اقسامی تقسیم میشه. خواجه گفته بود که اقسام وحدت سه تا هستند و ابن سینا گفته بود دارم. خواجه اینطور اقسام وحدت رو تقسیم کرده بود، به دست آورده بود که جهت وحدت یا مقومه و یا عارض محموله و یا غیر محموله. قصه سومی درست کرده بود که غیر محمول باشه، که جهت وحدت نه مقوم باشه نه محمول. برای اون جهت، برای این قسم ما مثال زدیم به دو تا نسبتی که یکی بین نفس و بدن، مثلا یکی بین پادشاه و مدینه است. این دو تا نسبت رو گفتیم اتحاد دارن در این که منشأ تدبیرن و بر هیچ کدومشون جهت وحدت که تدبیره هم نمیشه و جهت تدبیر مقبم هم نیست، بلکه نسبت بودن مقبمه. اینا توضیحات بود که دادیم تموم شد. حالا کسی بر سید المدققین و خواجه اشکال میکنه، این سومی رو نمیپذیره. میگه در این سومی هم ما میتونیم اون جهت وحدت رو حمل کنیم. شما گفتید در این سومی جهت وحدت حمل نمیشه، ما در این سومی هم جهت وحدت رو حمل میکنیم. به این بیان هر کدام از این دو نسبت عبارتند و کنایه هستند از تدبیر. وقتی میگیم نفس نسبت به، وقتی میگیم نفس به بدن نسبت داره، یعنی تدبیر میکنه. وقتی میگیم پادشاه به مدینه نسبت داره، یعنی تدبیر میکنه. پس خود نسبت یعنی تدبیر، بنابراین نسبته یعنی تدبیره. اینه خب واضحه که جهت وحدت این دوتا تدبیر بودنشونه و تدبیرم بر اینها هم میشه. دوتا نسبت چون تدبیرن، تدبیر برشون هم میشه، مثل این که حمل تدبیر بر تدبیر بکنید. شدنیست که ما تدبیر رو بر تدبیر هم کنیم. خب این نسبت هم به معنی تدبیره، بنابراین تدبیر رو برش هم میکنیم. چون نسبته این به معنای تدبیر این هستن، تدبیر شما قابل حمل هست، یعنی جهت وحدت هم میشه. چرا شما گفتید جهت وحدت هم نمیشه؟ این اشکالی است که سید المدققین کرد. مرحوم لاهیجی از این اشکال جواب نمیده، بلکه اشکال توسعه میده. ایشون معتقده که نسبت به معنای تدبیر نیست، بلکه نسبت به معنای تدبیر مخصوصه، یعنی منشأ تدبیر بودن. نسبت رو به معنای تدبیر نمیگیره، یه نسبت به معنای منشأ تدبیره. میگه شارح مواقف هم همینو گفته و ما مدان از ایشون داریم پیروی میکنیم که نسبت نفس به بدن منشأ تدبیره، نه خود تدبیر. تدبیر اون عملی است که این نفس در اثر این نسبت انجام میده، ولی نسبت منشأ تدبیر هست. نسبت پادشاه به مدینه هم همینطور. بعد میفرماید که جهت وحدت بین این دو نسبت همون منشأیت تدبیر، یا به تعبیر خودشون تعلق مخصوصه. تعلق مخصوص، نه اصل تدبیر که تعلق مطلقه. بعد می‌فرماید در خود این دو تا تدبیر هم نگاه کنی می‌بینی اشتراکشون در تعلق مخصوص و تدبیر مخصوصه. اونا هم همینطورن، اونا هم با همین با همدیگه در تدبیر مخصوص اشتراک دارن، یعنی هر کدومشون تدبیر خاصن نه تدبیر مطلق. البته در تدبیر خاص تدبیر مطلق موجوده، ولی خب بر جهت اشتراکشون اون تدبیر خاص بودنشونه. پس ابتدا اصلاح میکنه کلام سید المدققین رو که نسبت رو تدبیر قرار ندید بلکه منشأ اون تدبیر قرار بدید. این تیکه رو اصلاح میکنه و مسئله رو در خود تدبیر هم توضیح میده. بعد از اینکه اصلاح کرد کلام سید المدققین رو، اشکال سید المدققین رو به نحو دیگری بر خواجه وارد میکنه. میگه که این دوتا نسبت ها هر کدوم منشأ تدبیر هست، یعنی تعلق مخصوص هست و تعلق مخصوص یا منشأیت لتدبیر بر هر دو هم میشه. بنابراین جهت وحدت قابل حمله. جهت وحدت رو سید المدققین تدبیر گرفت، ما تدبیر قرار نمیگیم. این قسمت رو اشکال میکنیم. ولی گفتش که جهت وحدت قابل حمله بر نسبتینه، ما اینو قبول میکنیم. میگیم جهت وحدت که ما عوضش کردیم قابل حمله بر نسبتینه. پس بر سید المدققین اشکال داریم که جهت وحدت رو تدبیر گرفت. بر خواجه اشکال داریم که جهت وحدت رو قابل حمله بر نسبتین قرار نداد. بر هر دوشون اشکال داریم، ولی به طور کلی اشکال سید المدققین رو قبول میکنیم، به خاطر این که سید المدققین میخواد بگه جهت وحدت قابل حمله و ما ثابت کنیم که جهت وحدت قابل حمله. منطقه ایشون جهت وحدت رو چیزی معرفی کرد، ما چیزی دیگه معرفی کردیم. فقط تو این قسمت با هم اختلاف داریم. صفحه 203 هستیم، صفحه اول. ثم ان فی کون الوحدته، ای وحدت نسبتین، من القسم المقابل بحثا. فی کون الوحده اسم این است، خبر این است، بحثن که بعدا میاد اسم این است. اون وقت کون الوحده وحدت اسمشه، من القسم المقابل خبرشه. عبارت اینطور معنی میشه، در این که وحدت یعنی وحدت نسبتین از قسم مقابل باشد بحث و اشکال است. قسم مقابل چیه؟ قسم مقابل رو معنا میکنه اعنی ما لا یکون جهت الوحدت فیه ذاتیتن ولا عارضیتن الا مذکره. تا اینجا باید تو خط تیره باشه، اشتباها خط تیره رو قبل از الا مذکره گذاشته، باید بعد از الا مذکره باشه. داره قسم مقابل رو معنا میکنه. قسم مقابل قسمی است که لا یکون جهت وحدت در اون قسم ذاتی و نه عارضی، نه ذاتی است نه عارض محموله. الا ما ذکر روشنان چه ذکر کردن. حالا این که خواجه وحدت نسبت این رو از این قسم مقابل دو قسم ذاتی و عارضی قرار داد، در این قرار دادن بحث و اشکالی است که اورده سید المدققین. و اون اشکال اینه که به تعبیر سید المدققین اشکال اینه که ان ظاهر این است که مراد من نسبت هوت تدبیران. دو نسبت هر کدوم به معنی تدبیرند، پس هر دو با هم به معنی تدبیرانند. یعنی این نسبت هم تدبیره، اون نسبت هم تدبیره. خب و جهت وحدتشون هم تدبیر بودنشونه. و لیست تدبیری که جهت وحدت است غیر محمولن علیهما. جهت وحدت غیر محموله بر این دو نسبت نیست، بلکه هم میشه. و چطور شما از قسم مقابل محمول قرارش دادید؟ گفتید جهت وحدت هم نمیشه. این جهت وحدت جهت وحدت است که هم میشه. و انا عقولو نگفته، عقولو عقولو میگفت میخواست اشکال کنه. انا عقولو یعنی منم میخوام اضافه کنم، یعنی اینم میخواد اشکال کنه. و انا عقولو ولو سلم درباره نسبت. خب همونطور که توجه کردید دو احتماله، یکی این که به معنای سبب منشأ تدبیر باشد یکی هم به همین معنی که صد متقیقین گفت به معنی تدبیر باشه. اگر قبول کنیم که به معنای منشأ اون لتدبیره چنانچه قبولم کردیم، اون وقت نسبت می شود تعلق مخصوص، نه مطلق تعلق. تعلق مخصوص یعنی همون تعلق تدبیری، اون هم تدبیره، اون هم منشأ تدبیر، تعلقی که منشأ تدبیر است، نه تعلق تدبیری، تعلقی که منشأ تدبیر است. خب این تعلق میشه معنای نسبت، جهت وحدت هم و جهت اشتراک هم در همین تعلقه، پس این قابل حمله. بنابراین جهت وحدت قابل حمله، ولو جهت وحدت رو متفاوت دیدیم با اون چه که سید المتفقین میگفت. و انا اقول ولو سلمه که مراد از نسبت ها هنا در این مثالی که زدیم تعلقی باشد که یکون و سبب لتدویر، اگر قبول کنیم که مراد از نسبت این تعلقه، تعلقی که منشأ تدویره، الان ما ذکرنا که ما همینو قبول کردیم موافقا لما فی شرح المواقف، اگه اینو قبول کنیم دیگه قبول نداریم حرف سید المدققین رو که میگوید اتحاد نسبتین در تدویره. ما اتحاد نسبتین رو دیگه در تدویر نمیدونیم، اتحاد نسبتین رو در منشأیت لتدویر میدونیم، چون نسبت رو معنی تدبیر نگرفتیم. بل فی کنه ما، یعنی بلکه اتحاد رو در این میگیریم که این دو نسبت تعلق خاصن، این منشأنه اون خصوصیت رو داره بیان میکنه. تعلق خاصن یعنی چی خاصن؟ یعنی منشأنه این تعلق این است که ان یکون سبب لتدبیر المخصوص، یعنی این بشه این نسبت سبب میشود برای تدبیر مخصوصی که تدبیر بدنه، اونم یه نوع تدبیر خاصی که خب نفس با بدن داره. اون یکی دیگه میشه منشأ تدبیر مخصوصی دیگری که پادشاه نسبت به مدینه داره، که خود تدبیرها فرق میکنن. اون تدبیر بدن یه نوع تدبیره، تدبیر جامعه و مدینه یه نوع تدبیر دیگه است، ولی هر دو بالاخره تدبیر مخصوص هن. در تدبیر مخصوص بودن شریکن. ولو این که تدبیر نفس به صورت این است که قوا رو فعال میکنه، بدن رو رشد میده، تغذیه و ترمیه و امثال زالش بهدشه، ولی در تدبیر پادشاه نسبت به مدینه اینجور نیست، نه قوایی رو تحریک میکنه، نه جامعه رو اینطوری رشد میده، بلکه اون محافظت جامعه و همون کاری که باید که پادشاه نسبت به جامعه و یه شهر داشته باشه. تدبیران نحوه هاشون فرق میکنه، ولی هر کدومشون تدبیر مخصوص هست، مخصوص خودشون، مخصوص خود اون مدبر. وقت هر کدوم از این دو نسبت ها منشأ تدبیر همون تدبیر مخصوص خودشون هستن، در تدبیر مخصوص بودن شریکن. ولو دو نسبت گدان، ولو تدبیر مخصوص هر یک به نحوی است، ولی در عنوان تدبیر مخصوص بودن شریکن، در جامعه تدبیر مخصوص بودن شریکن. کما این که خود دو تدبیرم اگر اتحاد دارن در اون تدبیر مخصوص بودنشونه، و الا تدبیر پادشاه با تدبیر نفس فرق میکنه. در این که هر دو جامعه تدبیر مخصوص رو واجدن مشترک، کما این که اتحاد تدبیرن در این است که این دو تدبیر مخصوصن، و الا با هم تفاوت دارن. فقط جامع تدبیر مخصوص در هر دوشون هست. خب تا اینجا ایشون درگیریشو با سید المدققین گفت، یعنی بیان کرد که ما نسبتین رو عبارت از تدبیر نمیگیریم و جامع رو هم عبارت از تدبیر قرار نمیدیم، یعنی جهت وحدت، جامع رو جهت وحدت، بلکه نسبت رو تعلقی که منشأ علت تدبیره میگیریم، جهت وحدت را هم اون تدبیر مخصوص میگیریم. خب حرفش با سید المدقیق این تموم شد. حالا با خواجه چی حرفی داری؟ و آیا حرف سید المدقیق اینو قبول داری که این قسم رو نمیشه از قسم مقابل شمرد؟ جواب میده بله. ولا شبهته فی کون تعلق خاص که هم در تدبیر نفس هست، هم در نسبت نفس هست، هم در نسبت ملک هست، لا شبهته که این تعلق خاص که اون نسبت مخصوصه محمولاً علیه ما، یعنی محمول بر هر دو نسبت هست، و همین تعلق خاص جهت وحدته، همین تعلق خاص جهت وحدته و داره هم میشه. پس جهت وحدت هم شد، وقتی هم شد دیگه نمیشه گفت از قسم مقابله. کما فی تدبیر المخصوص، چنانچه در تدبیر مخصوص هم این چنینه که در تدبیر مخصوص این عبارت دو جمعه رو میکنن، کما این که در تدبیر مخصوص هم همونطور که تدبیر مخصوص هم میشه بر تعلق خاص هم کرد، تعلق خاص رو میشه بر نسبت این هم کرد. یکی این که نه، چنانچه در تدبیر مخصوص است که بر اون دو تا تدبیر میتواند هم شود، همونطوری که این تدبیر مخصوص میتواند بر دو تا تدبیر هم شود، این تعلق خاص هم میتواند بر دو نسبت هم شود. عبارت از دجون میتونی معنی کنید، مشکلی نداره. این اشکالی بود که سید المدققین بر خواجه وارد کرده بود و ما هم به نحوی تاییدش کردیم. علی بله از این جهت رد شد، از این جهت سید المدققین رد شد، ولی در این که سید المدققین بر خواجه اشکال کرد، سید المدققین رو تأیید کرد. می فرماید بر شیخ هم محقق دوانی اشکال کرده. شیخ توجه کردید که اقسام وحدت رو دو قسم قرار داد، دو تا قرار داد، یکی وحدت به ذات، یکی وحدت للعرض. و بعد وحدت بالمناسبه رو که هم مربوط به همین مثال نسبت بود، این رو داخل در اقسام وحدت به ذات قرار داد، قسم سوم حسابش نکرد و از این جهت تقسیمش با تقسیم خارجی مخالفت داشت. حالا محقق دوانی بر این حرف ابن سینا اشکال کرده، اشکالش بر وحدت به ذات و وحدت به العرض نیست، اشکالش بر اون واحد بالمناسبته که این واحد بالمناسبت رو کجا میخوا قرارش بدی. اگر قسم سوم حسابش کنی مثل خواجه اشکالی برد نداری، اما اگه بخوای داخل در وحدت به ذات کنی برد اشکال میکنی. میگیم این وحدت بالمناسبه از دو حال خارج نیست، در یک حال اصلا وحدت بالعرضه، داخل در وحدت به ذات نیست و نباید در وحدت به ذات مندرج باشه، در یک حال داخل در وحدت به ذات هست ولی قسم جدایی نیست، جز همون اقسامیست که خودت شمردی. پس نمیتوانی، به طور کلی میگیم نمیتوانی او را وحدت به ذات و مستقل از بقیه اقسام وحدت قرار بدهی، یا نمیتوانی وحدت به ذات قرار بدهی، یا اگر وحدت به ذات قرار دهی نمیتوانی از بقیه اقسام وحدت به ذات بیرونش کنی که یک قسم مستقل بشه. توضیح این مطلب اینه که جهت وحدتی که در این دو نسبت هست یا مربوط به ماهیت این دو تاست، یعنی ماهیت هم یکی هست، یا مربوط به ذاتی این دو تاست، یعنی جزء ماهیتشون یکی هست، مثلا جنسشون یا فصلشون، یا نه اصلا مربوط به ماهیتشون نیست، مربوط به بیرون ماهیت، مربوط به عمل خارج، از این سه حال دیگه بیرون نیست. بالاخره شما این دوتا نسبت رو یا واحد میبینید یا نمیبینید. اگه واحد ندیدین که اصلا از بحث بیرونه، اگر واحد دیدید میگیم چیشون واحده، ذاتشون واحده یا ذاتیشون واحده یا امر خارجشون واحده، یعنی امر عارضیشون واحده، بالاخره در یکی از این سه تا باید واحد باشن. اگر واحد باشند به ذاتشون میگیم وحدت نوعی دارن، نوعشون یکیه، ذاتشون یکی شد، نوعشون یکیه، در عوارض با هم فرق میکنن میشن اشخاص یک نوع، پس وحدت نوعی خواهند داشت و وحدت نوعی یکی از اقسام وحدت به ذات. واحد بالمناسبت دیگه قسم جدایی پیدا نمیکنه، داخل در یک قسم از اقسام وحدت به ذات میشه. درسته که واحد به ذاته، ولی واحد به ذاتی بیرون از اون اقسامی که شما یعنی ابن سینا شمردید نیست. اگر بگید نه، اتحادشون و وحدت این دو نسبت در ذاتیست، ذاتی یعنی جنس یا فصل، اون وقت وحدت میشه جنسی یا وحدت میشه فصلی، و هر کدوم از این دوتا چه بشه باز وحدت وحدت به ذاته. ولی واحد بالمناسبه رو نمیشه بیرون از این اقسام وحدت به ذات شمرد، نمیشه یه وحدت به ذات مستقل قرارش داد. بالاخره یا باید مندرش کنید در نوعی در صورتی که اتحاد در ذات باشه، یا باید مندرش کنید در جنسی و فصلی در صورتی که اتحاد در ذاتی باشه. نمیتونید بگید قسم جداییست برای واحد به ذات، در حالی که شما قسم جدایی برای واحد به ذات قرارش دادید، داخل در نوعی و جنسی و فصلی نکردید. این در صورتی بود که وحدت این دو نسبت در ذات یا ذاتی باشه. اگر وحدت در عمد خارجی باشه، معلوم میشه دو تا ذات اتحاد ندارند، بیرونشون اتحاد هست و اینا به توسط اون عمد بیرونی با هم متحد شدن، پس اتحادشون اتحاد بالواسطه است، یعنی بالعرض. وحدتشون میشه وحدت بالعرض، دیگه وحدت به ذات نیست. خب توجه شدید که با این بیانی که گفتیم وحدت نسبتین در یک فرض شد وحدت بالعرض، و در یک فرض شد وحدت به ذات منتها نه قسم جدا. فعلا ای حالین باید گفت وحدت به ذات استقلالی که شما گفتید ندارد، یا اصلا وحدت به ذات ندارد، یا وحدت به ذات استقلالی ندارد، و در حالی که شما براش وحدت به ذات قائل شدید اون هم استقلالی. پس اشکال بر ابن سینا هم وارده. حسی کلام شیخ ایزن بحثان که اورده المحقق دوانی و اون بحث اینه که وحدت نسبتین امکانت لماهیت هما، یعنی ذاتشون با هم واحد باشه، اون لذاتی من ذاتیات هما، یعنی جنس و فصلشون با هم متحد باشه. فید خلو فل وحدت الجنسیه اول نوعی اول فصلیه، داخل در یکی از این ستا میشه. اگر ماهیتشون واحد باشه داخل در وحدت نوعی میشه، اگر ذاتی من ذاتیات هما واحد باشه داخل در جنسی یا فصلی میشه. و قهرن واحد به ذات هست، ولی واحد به ذاتیست که مستقل نیست. و امکانت این وحدت لامر خارجن، یعنی مربوط به ذات این دوتا نسبت نباشه، بلکه مربوط به بیرون از این دوتا نسبت باشه. فید خلو این وحدت نسبتین، یا وید خلو این مثالی که شما زدید فل واحد بالعرض، الان مختصر تعریف خود ابن سینا که گفت اگر جهت وحدت بیرون باشد واحد واحد بالعرضه، خب بنابر این فرضم جهت وحدت بیرون از دو نسبت میره و باید واحد واحد بالعرض باشه. بنابراین در یک صورت وحدت نسبتین و واحد به ذات نشد، یعنی واحد بالعرض شد، در یک صورت درسته که واحد به ذات شد ولی واحد به ذات مستقل نشد. بنابراین و علل وجهه، بنابر هر دو وجه، چه وجه اول رو قبول کن چه وجه دوم، لا یصح جعله قسما برأسه، یعنی قسم استقلالی من اقسام الواحد به ذات، نمیتونید قسم مستقل قرارش بدید، یا اصلا نمیتونید جزء اقسام واحد به ذات بشمریدش اگر واحد بالعرض باشه، یا نمیتونید مستقل قرارش بدید اگر واحد به ذات باشه. فعلای حالین واحد به ذات قرار دادن، اون هم مستقل قرار دادن باطله. این اشکالیست که بعد ابن سینا وارد کرده محقق دوانی. و عجاب از این اشکالی که دوانی بر ابن سینا وارد کرده، عجاب سید المدققین. سید المدققین بحث رو طوری مطرح کرده که واحد به ذات و واحد بالعرض کاملا تبیین بشه، و بعد بیان کرده که نسبتین واحدند اما واحد بل به ذات نیستند، واحد بل بله واحدند منتها واحد جنسی یا فصلی یا نوعی نیستند، واحد به ذاتند و مستقل. با بیان کردن واحد به ذات و واحد بالعرض مطلب روشن کرده. برای توضیح مطلب رفته سراغ جهت وحدت، جهت وحدت رو رسیدی یکی هسته. ببینید جهت وحدت چیه. جهت وحدت رو آورده تو خود واحد، یعنی واحدها رو ملاحظه کرده، گفته جهت وحدت همونیست که اینها رو جمع کرده و واحد کرده. اگر دیدید که وحدت مربوط است به حال خود این واحد، بدانید که وحدت به ذاته. اگر وحدت جای دیگه است، مال این واحد نیست، مال این دوتا نیست، از وحدت دیگری که مال امر دیگری میخوان استفاده کنند، واحد به ذات نیستن، بلرزند. پس در صورتی که جهت وحدت مربوط به حال خود واحد باشد، وحدت این واحد وحدت به ذاته. اما اگر جهت وحدت وحدت امر دیگر باشد، مربوط به حال خود این شی نباشد، وحدت میشه وحدت بلعرض و واحد میشه واحد بلعرض. این بیانیست که ایشون کرده که به طور کلیه بیان جامعیه. بعد اون وقت وارد بحث در مصادیق شده، مصادیق رو گفته تا آخر به نسبت رسیده که اصل بحثش هم در همین نسبت بوده، اونجا هم وضع روشن کرده. ابتدای حرف اینطور میگه، میگه جهت وحدت همونیست که بهش واحد گفته میشه. دقت کنید در این تعبیر، جهت وحدت همونیست که بهش واحد گفته میشه. مثلا اگر زید و عمرو ملاحظه کردید، زید و عمرو ملاحظه کردید ذاتشون، نه زیدیت و عمریت، و زیدیت و عمریت کسته، ذاتشون رو ملاحظه کردید، خب ذات این عرض انسانیته. اگر ذات رو ملاحظه کردید، جهت وحدت همین واحد است، یعنی همین ذات است. دقت میکنیم، میخوام تعبیر ایشون رو معنا کنم. نمیگه جهت وحدت اونیست که این رو واحد کرده، میگه جهت وحدت خود همون واحده. خود واحده یعنی چی؟ یعنی الان واحد در زید و عمر اون ذاته، جهت وحدت همونه، یعنی اونی که الان داره متحد میکنه خود همین ذاته. اگر ذات رو برداری، زید و عمر با هم وحدت ندارن، ذات رو بذاری وحدت دارن، ولی وحدت مال کجاست؟ مال خود همین ذاته. پس وحدت وحدت به ذاته. نظرن الی حال همین واحد، یعنی با قطع نظر از هر چیزی حال خود این واحد نگاه کن، میبینی که واحده. یعنی خود همین انسانیت رو نگاه کنی میبینی واحده. لازم نیست وحدت چیزی دیگر بیاری و این انسانیت رو به توسط وحدت چیزی دیگر واحد کنی، بلکه خود همین واحده. پس جهت وحدت عبارت هست از آن چه که از اونی که بهش واحد گفته می شود، اگر واحد گفتن به نظر الهال خود همش خودش باشد، نه وحدتی از جای دیگه قرض بگیره بیاره برای خودش. این میشه وحدت به ذات. این وحدت به ذات رو معنا میکنه، در مقابل وحدت بالعرض هم روشن میشه. اما دیگه وحدت بالعرض رو توضیح نمیده، کاری به وحدت بالعرض نداره، چون نکه میخواد وحدت بالمناسبه رو بیان کنه. و ابن سینا هم گفته وحدت بالمناسبه وحدت به ذاته، تمام بحثش رو رو وحدت به ذات قرار میده تا این وحدت بالمناسبه توضیح داده بشه و از ابن سینا دفاع بشه. چون ابن سینا در وحدت ادعا نکرده بود که نسبت این در واحد بالعرضن، به واحد بالعرض اصلا کاری نداره، ولی اون که اشاره میکنه به معناش، ولی توضیحی نمیده. بعد از این که این مطلب رو به صورت کلی ذکر میکنه، مصادیق رو میاره، میگه این جهت وحدت چه میتواند وحدت به ذات رو درست کند. گاهی عارض کثیر میشود مثل بیاض که عارض می شود لقطن بسر، هم پنبه سفیده هم برف سفیده، سفیدی بر این دوتا عارض می شه. اگر ما توجه به قطن و ثلج بکنیم، این دوتا کثیرن و وحدتشون رو از خودشون ندارن، از غیر خودشون که بیازه میگیرن، از وحدت امر آخر دارن استفاده میکنن، پس واحد به ذات نیستند. اما اگر به خود همون جهت وحدت که بیازه توجه کنیم، این وحدت رو از کجا میگیره؟ وحدت رو از چیزی که نمیگیره، مال خودشه، پس این وحدت به ذات داره، با اینکه عارضه بر کثیر شده، با اینکه عارضه بر کثیر شده وحدت به ذات داره. این یک قسم که وحدتیست، جهت وحدتیست که عارضه بر کثیر شده، و این عارضه بر کثیر باعث نشده که این جهت وحدت وحدانیتش رو از دست بده، بلکه اون کثیر رو هم واحد کرده. اون تا کثیر رو واحد کرده به وحدت بالعرض، خودش واحد است به وحدت بذات. دقت کنید اینجا صدر مدرقی نمیخواد بگه قطن و ثلج واحد بذاتن، اون هیچی نمیگه، میخواد بگه اون جهت وحدت واحد بذاته، جهت وحدت بیازه، ولو قطن و ثلج واحد بالعرضن، ولی به واحد بالعرض کار نداره، به خود همون جهت وحدت کار داره که بیازه. این یه مصداق برای وحدت به ذات که وحدت به حال خود همون واحد بود، از جای دیگه نیامده بود. مثال دوم، مصداق دوم اینه که وحدت مقوم باشد، یعنی اون جهت وحدت، جهت وحدت مقوم باشد. مثل این که انسان و فرس دو تا نوع هست، ولی در جنس واحد که حیوانیت با هم شریکن، پس جهت وحدتشون حیوانونه. اگر ما انسان و فرس رو واحد بدونیم، چون وحدت و جهت وحدت به حال خودشون نیست، میشن واحد بلعرز. اما اگر خود جهت وحدت این دوتا رو که حیوانه واحد بدونیم، این میشه واحد به ذات، و این جهت وحدت مقومه، چون جنس دیگه، جنس برای انسان و فرس. قبلاً بیاض مقوم نبود برای ثلج، مثال قبلی که زدیم بیاض مقوم نبود برای ثلج و قطن، ولی در این مثالی که داریم میزنیم حیوانیت مقوم است برای انسان و فرس. فرقش فقط همینه، ولی در هر دو جهت وحدت، وحدتش به حال خودش است، و لذا اون جهت وحدت رو واحد به ذات میگیریم، ولو اون کثیری که از وحدت این جهت وحدت استفاده کردن و واحد شدن، اونها واحد بالعرض باشن. در هر دو مثال، چه قطن و ثلج در مثال اول، چه انسان و فرس در مثال دوم. خب تا اینجا مطلب روشنه. بعد میره سراغ واحد بالاتصال. اینجا واحد بالعارض بود، واحد بالعارض که دو شی واحد شدن به وسیله عارضشون، ولی بحث رو بردیم رو خود عارض، نه رو اون دوتا. یکی دیگه این دو نوع بودن که به وسیله ذاتیشون و مقدمشون یعنی جنس واحد شدن، بازم بحث رو بردیم رو خود همون جهت وحدتی که حیوانه. اگر چه میتونیستیم بحث رو کسی هم ببریم، ولی مربوطه به منظورمون نبود، بالاخره مرتبطمون نبود. حالا میره سراغ واحد به اتصال. واحد بالاتصال مثل این که مثلا دو تا آب رو که تو دو تا کاسه بودن بریزید تو یک کاسه، الان واحد بالاتصال درست میشه. الان دیگه تشخیص داده نمیشه که دو تا بودن، الان یکی شدن. خب حالا اتصالی که این دو تا رو واحد کرده واحده. اینو دقت کنید، این مثال سوم با اون دو مثال قبل فرق داره. اتصالی که این دوتا رو واحد کرده واحده. خود این دوتا ذاتی هم که قبلا منفصل بودن الان متصل شدن، واحد شدن. اینطور نیستش که الان وحدتشون رو از اتصال بگیرن، دیگه الان واحد شدن، ذاتشون واحده. پس بر خود این دو آب هم میتوانید وحدت به ذات رو اطلاق کنید، همونطور که بر اتصالشون میتونید وحدت به ذات رو اطلاق کنید. این مثال سوم با اون دو مثال قبلی فرق داره. اون دو مثال قبلی بر بیاض که جهت وحدت بود، بر حیوان که جهت وحدت بود واحد به ذات اطلاق میکردید، ولی بر اون قطن و سرج یا بر انسان و فرس واحد به ذات اطلاق نمیشد، واحد به عرض اطلاق میشد. در این مثال سوم هم بر اون اتصالی که جهت وحدت شده اطلاق وحدت به ذات میکنید، هم بر خود اون ذات متصل. ذات متصل من واقعا واحده، خودش واحده، نه اینکه وحدت اجزای گرفته باشه. بله در ابتدا واحد نبود، بلکه متصل شدیم خودش واحد شد. پس الان جهت وحدت مال همین ذات آبه، مال ذات آبیست که متصل است، پس وحدتش میشه وحدت به ذات. اینم مثال سوم. مثال چهارم وحدت به مناسبت است که این مثال سومه. اون دو مثال اول و دوم میشه گفت مقدمتن گفته شده، چون واحد به تناسب از که قبیل سومیه، از قبیل مثال سوم، از قبیل مثال اول و دوم نیست. میگه واحد به مناسبت هم همینطوره. دو تا ذات نسبت رو ملاحظه کن، دو تا ذات نسبت رو که جهت وحدتشون هرچی هست، بعد جهت وحدتشون تناسبه. حالا تناسب هرچی، تدبیر، منشأ تدبیر، هرچی هست، جهت وحدتشون تناسبه. خب همونطور که اون آب با اتصال متصل شد، این دو نسبت هم با تناسب متناسبن، خود دو نسبت متناسبن، تناسب هم دارن. تناسبشون رو بگو واحد به ذات، خودشون هم بگو واحد به ذات. چون درسته اون تناسب جهت وحدت است و وحدتش هم مال خودشه، این متناسب بودن این دوتا ذات هم جهت وحدت و وحدت مال خود همی ذاته، این جهت هم مال خود همی ذاته، از بیرون که نیمده. الان این دوتا ذات متناسبن، یه وقت دوتا ذات رو نگاه میکنی بله اینا وحدت به عرض دارن، اما حالا ما داریم دوتا ذات متناسب رو ملاحظه میکنیم، این دیگه وحدت به عرض ندارن. دوتا ذات متناسب وحدتشون مال خودشونه. مثل اون میمونه که اون دوتا آب رو که ملاحظه کنید، یه وقت دوتا آب رو ملاحظه میکنید و اتصال و جهت وحدت خواهر میدید، خب وحدت به عرض میشه. اما یه وقت دو تا آب متصل رو ملاحظه می‌کنید، صفت متصل هم میارید، دو تا آب متصل رو ملاحظه می‌کنید. وقتی دو تا آب متصل ملاحظه کردید، وحدت مال خودش. یه فرقی بینه، دقت کنید این تیکر که عرض می‌کنم، یه فرقی بینه واحد به اتصال و واحد به تناسب هست، و اون اینه که واحد به اتصال چنان با هم ممزوج شده که دیگه دویتش از بین رفته، کثرتش از بین رفته، دیگه نمیتونید لحاظ کثرت کنید مگر در واهمتون کثرتی رو تصویر کنید، حالا در خارج کثرتی ندارید، کثرت خارجی ندارید، واحد خارجی میشه. بله نه عیبی نداره، ما داریم مثال میزنیم، یک بار ممکنه به مفهوم مثال بزنیم، یک بار خارج مثال بزنیم. آخرین دو تا ذات متصلن دیگه، اگر نباشن میشن کسی. نه ما بحثمون در ذات، شما بحثو بردین جای دیگه، در آب بحثمون نیست که ذات این آب است ذات اون آب است، از راه ذات وارد نمیشیم، ولی میشه این وحدت مثلا نوعی. ما از باب وحدت اتصالی داریم وارد میشیم، نه اینکه این ذات و اون ذات یکیست. ما میگیم این ذات ها متصلن و یک متصل رو درست کردن.
این در خارج نیست، این در خارج
نیست، باشه میخوام بگم چه عیبی نداره، یه جا مثال بزنید، یه جا مثال بزنید به موجود ذهنی، یه جا مثال بزنید به موجود خارجی. ما به موجود ذهنی خارجی کار نداریم، ما به واحد کار داریم، ببینیم این موجود خارجی واحد به عرض یا واحد به ذاته، یا اون موجود ذهنی واحد به ذات یا واحد به عرض. بله چرا نمیتونه میشه یکی دیگه،
ممکن در ماهیت یکی باشه، ممکن یکی نباشه، ممکن
نه اون اونی که شما میفرمایید اتصال نیست، دو ماهیتی که با هم نمیسازن کنار، این مجاورته، اتصال نیست. ما اتصال رو داریم بحث میکنیم، دوتا ماهیتی که مخالف همه که اتصال پیدا نمی کنن، این مجاورت از بحث ما بیرون، مجاورت واحد نیست، ما داریم بحث در اتصال میکنیم و بحثمون هم در اینه که این دوتا ذات متصل با هم ارتباط دارن، نه دوتا ذاتی که از یه نوعن. وحدت نوعی نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم این آب با این آب یه نوعن بنابراین میشن واحد، بلکه میخوام از اتصال استفاده کنیم نه از نوعشون. این دوتا وقتی متصل میشن واقعا در خارج متصلن و واقعا در خارج یکی هن. خب حالا بیام اون نکته خاصی مرز کنم. پس توجه شدید که در که داره اینو عرض میکنه که وحدت به تناسب با وحدت به اتصال تفاوت مختصری دارن، چون تفاوت چه داشتم عرض میکردم. تفاوت اینه که در وحدت به اتصال وقتی شما این دوتا آبو تو هم دیگه مخلوط میکنید، ممزوج میکنید، واقعا کثرت از بین میره، یعنی دیگه نمیتونید کثرت رو درست کنید، مگه کثرت تراهمی، یعنی پیش خودتون فکر کنید این قسمت آب اون جداست، طرف دست راست من، اون قسمت هم طرف دست چپه، یه جوری با توهمتون و با تصورتون دو ذره از هم جدا کنید و در خارج یکی هست. پس نعت وحدت دارن و نعت کثرت ندارند، نمیشه لحاظ کثرت در موردشون کرد مگر از شرم توهمن. اما در واحد به تناسب اینجور نیست، در واحد به تناسب جهت کثرت هم دارند. اگر دو تا ذات رو ملاحظه کنی با قطع نظر از تناسبی که بینشونه، اینا کثیرند، با توجه به تناسب نگاه کنی واحدند. پس از اینجا معلوم میشه که ما سه چیز تو وحدت به تناسب داریم: یک، دو تا ذات با قطع نظر از صفت، فقط دو تا ذات. دوم، دو تا ذات متصف، یعنی نسبت و این نسبت چه متناسبند. سوم، خود تناسب که صفت این هاست. پس یک بار فقط موصوف رو نگاه میکنید، صفت رو نگاه نمیکنید، دوتا ذات رو نگاه میکنید. یک بار موصوف و صفت با هم رو نگاه میکنید، ذات متناسب. یک بار هم تناسب تنها رو نگاه میکنید. تناسب تنها رو نگاه کردید، وحدت به ذات داره، ذات رو نگاه کردید کثرت داره، ذات متناسب رو نگاه کردید باز وحدت به ذات داره. و ابن سینا ذات متناسب رو نگاه کرده، نه من حیث الکثره بل من حیث ذات متناسب. چون ذات متناسب رو نگاه کرده، وحدت میشه وحدت به ذات، وحدت مال خودشه. پس درست شد که وحدت به تناسب وحدتیست به ذات. حالا استقلالش چطور؟ استقلالش توجه شدید که ما این مورد چهارم رو ملحق شدیم به مورد سوم، ملحق نشدیم به مورد دوم که وحدت جنسی بود، ملحقش هم نشدیم به قسم اول، ملحق شدیم به قسم سوم، یعنی جداش کردیم، یعنی وحدت به تناسب رو با وحدت جنسی یکی نشدیم. در وحدت جنسی دیدید مثال جدا زدیم و گفتیم که خود جهت وحدت رو لحاظ میکنیم میبینیم واحده، اون انسان و فرس رو لحاظ میکنیم میبینیم واحده بلعرزه، یا کثیره یا واحده بلعرزه. اما در واحده به تناسب که میرسیم دیگه جهت وحدت رو که اتصاله میگیم بله واحده به ذات، اونو کارش نداریم، میام سراغ همین دوتا که کثیرن، منطقه به کثرتشون که ذات تنهاشونه نظر نمی کنیم، به وحدتشون نظر می کنیم که ذات متناسبه، میبینیم وحدت مال خودشونه. پس وحدت به ذات شد، از قبیل اون وحدتهای دیگر هم نشد، بلکه وحدت به ذات مستقل شد. این دفاعیست که سید المدققین از ابن سینا کرده و اشکال دوانه جواب داده. و عجاب انها سید المدققین به این که مراد به جهت وحدت در اینجا ما یقال له الواحد است، ما یقال له الواحد، جهت وحدت رو عبارت از خود واحد گرفته، که مراد از جهت وحدت اونیست که بهش واحد گفته میشه، ولی واحد گفتن نظرن الهالهیست. زمیران رو همه رو دیگه مذکر برمیگردونه، چون جهت وحدت رو عبارت گرفت از ما یقال، ما یقال مذکر به ظاهر ضمیران همه رو مذکر برمیگردونه، در حالی که ضمیر میتونه به خود جهت وحدت برگرده. مراد از جهت وحدت در اینجا ما یقال و له الواحد، یعنی همون واحدی است که نظر به حال همون واحد است، به شرطی که وحدت رو به نظر الی حاله داشته باشه، نه نظرا الی وحدت امر آخر، نه وحدت امر دیگر رو برای خودش قرض بگیره و آریه بگیره. اگر وحدت چیزی دیگر رو برای خودش قرار داد میشه واحد بالعرض، اما اگر وحدت به نظر الی حاله باشه میشه واحد بالذات. مثلا انسان و فرس وحدت حیوان رو میگیرن برای خودشون و میشن واحد، اینا میشن واحد بالعرض، چون وحدت از جای دیگه گرفتن. اما خود حیوان که وحدت مال خودشه میشه واحد بالذات. وحیه یعنی این جهت وحدتی که به نظر الی حاله هست و در نتیجه وحدت به ذاته، گاهی عارض برای کثیر میشه، مثل بیاض که عارض قطن و سرد میشه، که منظور ما وحدت خود بیاضه، نه منظور وحدت قطن و سرد. قطن و سرد وحدتشون بالعرضه، اما وحدت بیاض وحدت به ذات. وقت تکون و مقومتن، گاهی این وحدت، این جهت وحدت که وحدت واحد به ذات مقومه، مثل جنس انسان فرس که خود انسان فرس واحد بالعرضن، ولی جهت وحدتشون که حیوانیت مقوم است و وحدت به ذاته، واحد به ذاته. وقت تکون و اون جهت وحدت ذات الکثیر، خود اون ذات کثیر جهت وحدته، اما نه از این جهت که کثیره، نه از این جهت که دوتا آب جدای از همه، بلکه از این جهت که با هم متصل اندینی صفت موصوف رو با هم ملاحظه میکنید، کل واحد به اتصال. فا این قول، قول یعنی اطلاق، یعنی هم اطلاق واحد به چنین واحد بالاتصالی، و این کانه به واسطه عروض اتصال، اما لیس به نظر الی وحدت الاتصال. اینطور نیست که وحدت رو بر این آب اطلاق کنیم به خاطر اتصال، بلکه به خاطر متصل بودن خودشونه، به خاطر ذات خودشونه که متصل شدن، بل به نظر الی حالت ذات هل متصله. البته به لحاظ اتصال هم میشه وحدت گفت، اون واحد هم اتصال هم میشه واحد به ذات، ولی به لحاظ خودشون هم میشه واحد گفت که بازم بشه واحد به ذات. ولی وحدت به ذاتی که الان ما بر این آب متصل اطلاق میکنیم، غیر از اون وحدتی است که بر اتصال اطلاق میکنیم، ولی اون وحدت رو از اتصال گرفته، ولی الان خودش واحد شده. اینطور نیست که الان خودش واحد نباشد، وحدت اتصال رو بالعرض و بالواسطه و بالمجاز بهش نسبت بدیم. و کذا قول واحد، قول یعنی هم، یعنی اطلاق، همچنین است. این کذا قول باید ریز نوشته بشه. همچنین حمل واحد لنسبتین المذکورتین، وقتی واحد رو بر نسبتین مذکورتین هم میکنی، به اعتبار تناسبش هم نکن. البته از این وحدت از تناسب گرفته شده، ولی به اعتبار وحدت تناسب اونها رو واحد نمیدونی، بلکه به اعتبار ذات خودشون که متناسبن واحدشون میدونی. البته اگر فقط ذات رو ملاحظه کنی که لحاظ کثرت بشه، برای واحد به ذات نیستند. و کذا حمل واحد للمتصبین المذکورت لنسبتین المذکورتین، همین حکم داره. یعنی و این کان این وحدت یا این واحد به واسطه عروض تناسب لهما، یعنی لنسبتین، لکن اطلاق وحدت به نظر الی وحدت تناسب نیست. اینطور نیست که چون تناسب واحده اینا واحدن، نه، اینا خودشون واحد شدن دیگه، بعد از اینکه تناسب برشون آمده واحد شدن. اینطور نیست که وحدتشون رو الان بالمجاز از تناسب بگیرن، نسبت وحدت به اینها نسبت الی ما هو له، بل به نظر الی ذات المتناسبه. فتکون و جهت الوحده ذاته هما، جهت وحدت یعنی واحد، اصلا جهت وحدتشون با هم واحد یکی گرفته، پس جهت وحدت خودشونه. لا من حیث الکسره، نه ذات خالی که اگر ذات خالی باشه من حیث الکسرته، بلکه ذات متناسب که من حیث الکسره نیست. اصلا ذات دو جور میشه لحاظ کرد، یکی ذات خالی رو ملاحظه کنید، این ذات من حیث الکسره ملاحظه شده، یه بار ذات متناسب رو ملاحظه کنید، این ذات من حیث الکسره ملاحظه نشده. فلذالک، خب پس تا اینجا روشن شد که وحدت متناسبین، وحدت دو ذات متناسب، وحدت به ذاته، نه وحدت به لرب، وحدت به ذات از سنخ همون وحدت های به ذات دیگه هم نیست، بلکه از سنخ جداییست. پس ابن سینا درست عمل کرده که وحدت تن بالمناسبه رو به ذات شمرده و جدا هم شمرده. فلذالک عده این وحدت بالمناسبه رو شیخ از وحدات به ذات، اون هم جدای از بقیه وحدات. این توجیه است که سید المتقین برای کلام ابن سینا کرده و به توسط این توجیه اشکال محقق دوانی رو رفع کرده. ولی خود مرحوم لاهیجی این اشکال رو قبول نمی، این دفاع رو قبول نمی. بله جهت وحدت، اگه جهت وحدت رو ملاحظه کنید و او رو واحد بدونید، همه جا واحد به ذات، واحد به لرز، اون وقت اوناییست که به توسط این واحد به ذات واحد میشه.